أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. از دوستان بالاخره آره، نه شما با دهان پر صلوات میفرستی، واقعا زحمتی میکشی برای من، این واقعا حجت رو بر دیگران تمام میکنی. خیلی خوب، ما در وسط یک بحثی بود که بحثمون رو به پایان رسوندیم اون جلسه، و حالا در حقیقت از نیمه های بحث و از کمر بحث باید بحث رو بگیریم و پیش بریم انشاءالله تعالی. بحث بر سر رکن دوم از ارکان چهارگانه استصحاب بود. رکن دوم عبارت بود از الشک و فی البقاء. در ذیل این رکن به یک نکته اشاره فرمودن که آیا آن شکی که اخذ شده است به عنوان موضوع برای استصحاب، این فقط شک فعلی رو در بر میگیره و مراد از اون فقط شک فعلیه و اختصاص به شک فعلی دارد، یا نه علاوه بر شک فعلی شامل شک تقدیری هم میشود؟ این چجوری است؟ محضر مبارک سروران معظم که بعد در ذیل این یک مثالی مطرح فرمودن، مثال این بود، من یک بار دیگه تکرار میکنم که یادمون بیاد مثال چی بود، چون خیلی هم فاصله شده الان با جلسه قبل. بله شاید حتی میشه گفت دقایقی حتی فاصله شده باشد. خیلی خوب، مثال این بود، مثال این بود که محضر مبارک شما شخصی است که حدثی از او رخ داده، سر زده است، پس یقین دارد به عدم طهارت. الان وقت نماز شده، میخواد نماز بخونه، شک میکند در این که آیا این حدث برطرف شده یا نه، یعنی طهارت حاصل شده یا نشده، مثلا در این بین رفته وضو گرفته یا نرفته وضو بگرفته. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ در همین حالت شک به این که آیا وضو گرفت یا نگرفت و شک در این که آیا حدثش هنوز باقی هست یا نه، کدوم حدث؟ حدثی که متیقن الحدوثه، حدوث او قطعی هستش، در همین حال نماز خون. خب این صلات محکومتون بالبطلان من اولها و من حین ایقائها، تمام شد، این نماز باطل است بلا شک. اما اگر نه، یقین داشته است که حدثی از او سر زده، دستشوی رفته، خابیده، بالاخره حدثی از او سر زده، خب بعدن غفلت کرد از این که حدثی از او سر زده، اصلا غفلت کرد که از این که وضو بگیره وضو نگیره، گاهی اوقات شما مثلا شده نمیدید یا ندید، بعضی جوگیر میشن، من برخورد کردم بعد افراد رو، مثلا رفته جای نماز جماعته، اونه امام داره میره رکوع، اینم جوگیر میشه میدوه، یا الله یا الله الله اکبر. خب آقا تو اصلا وضو داشتی نداشتی؟ میگه آقا فلان نماز جماعت برسیم ثواب از دست نره. دقت جوگیر میشه، توی فضای توی جوی قرار میگیرد و مثلا یا احیانا ما از این حالا دیگه اصلا خاطرتون که از اون بدتر جاییه که ما گاهی بعضی از طلاب عزیزمون، از طلاب جوانی که اینها میخوان برای تبلیغ برن، اول بارشون است که مثلا میرن تبلیغ، یا اوایلی که هست گاهی اتفاق براشون میفته، گاهی مثلا امام جماعت رفته داره نماز جماعت بخونه، یک دفعه وسط نماز یادش میاد که وضو نداره و دیگه اینجا میگه که ای کاش من مرده بودم و ای کاش زمین دهان باز میکرد، ای کاش خدا مزد که من رو نیافریده، و اصلا سوال از اصل خلقتش مطرح میشه براش، سوالات فلسفی که خدا چرا منو آفریدی که بعد یه روزی من اینجا اینطور آبروم بره و بالاخره نابود بشم. چرا از این قبیل که دیگه حالا من وارد بحث جزئیات
پیش نماز وسط ول کرد، یعنی نماز تمام کردم فهمیدم وضوم باطله.
خب
مدیونی داریم بکنیم من وضوم باطل شده،
ببینیم رفتار
خودکار
رنگ
دستم.
ما
بله آقا این نه که بسیجه آخر کلاس چیز دیدن آخر مثلا تجربه ما براشون میرم دو دوست
بله
نو
من میرم
رکوع،
یالا یالا میان علکی، مثلا چند روز اینا با شما ظاهرن بله
نمیدونستم آقای این رکوع های میزدن.
خب بالاخره بله، حالا قصه هاییست که بعد یه وقت سر دل برما تعریف بود. محضر مبارکتون که این آدم اصلا غفلت داشته، غفلت داشته، رفته مشغول نماز شده، چون غفلت داشته شک نکرده است در حدث، حدث یقینی ها، حدث متیقن، حدث متیقن الحدوث، این حدث و حدوث با هم اشتباه نشه، این حدث معنی همون ناقض وضوع، حدوث معنی واقع شدن، حدث متیقن الحدوث چون غفلت از آن داشته درش شک نکرده، و چون شک نکرده و ما هم علا فرض میگیم که شک فعلی لازم است در استصحاب و رکن استصحاب، فلذا استصحاب در حق او جاری نشده، اون نمازشو بدون استصحاب، بدون که استصحاب در حقش جاری بشه خوانده، پس دلیل شرعی و امر شرعی که بیاد در کنار نماز او قرار بگیره و نماز حکم میکنه به بطلان نماز او نبوده، دقت میکنین، حالا از نماز فراغت پیدا کرده، التفات پیدا کرده، ما بگیم به قاعده فراغ مراجعه بکند. این خلاصه بود از مطلب قسمت پایانی درس گذشته. اما اینجا از فانقیل شروع میکنن. فانقیل چی است؟ فانقیل این هست که ما بگیم که آقا این وقتی میخواست نماز بخونه حق با شماست، چون غفلت داشت لذا شک نکرد، چون به قول شما شک فعلی لازمه، شک فعلی نداشت، پس استصحاب در حقش جاری نشد و این نماز رو انجام داد. ولی الان چرا نتونه استصحاب بکنه؟ میگیم یعنی چه؟ میگیم همین الان که دیگه نمازش تموم شده، الان آیا شک فعلی دارد یا ندارد؟ شک فعلی دارد، یه حدثی سابق داشته، حدث یقینی، الان که شک فعلی دارد، شک فعلی دارد به این که آیا اون حدث باقی هست یا نه، استصحاب می کند حدث را. وقتی استصحاب کرد حدث را در حال حاضر، معلوم میشه این نمازی هم که این وسط و در این اثنا خونده بوده چی؟ باطل بوده. چون ببینید شما وقتی میگید بقا، یه بازه زمانی در نظر میگیرید دیگه، شما الان که شک کردید استصحاب میکنید حدث دو ساعت پیش رو، پس چی میشه؟ پس هر عملی که تو این دو ساعت انجام داده باشید عملی بوده است که در ظرف زمانی حدث رخ داده، یعنی عملی بوده است که در زمانی که حدث باقی بوده شما انجامش دادید، و از جمله همین نمازی هم که تو این دو ساعت خوندی، پس او هم بگیم چی؟ محکوم به بطلان هستش. پاسخ میدن که در جای خودش بحث شده است که قاعده فراغ و استصحاب اگر با هم دیگر تعارض پیدا بکنن به این نحو که ظرف جریان قاعده فراغ با ظرف جریان قاعده استصحاب و اصل استصحاب اگر یکی شد و یکی بود، قاعده فراغ مقدم است بر استصحاب. چرا؟ انشالله در بحث تعارض اینها بعد ازش بحث بشه. فعلا شما به عنوان یه اکسیم، به قول آقایون، به عنوان یه اصل موضوعی بپذیرید این رو، به عنوان یه اصل موضوعی که اگر ظرف جریان قاعده فراغ و ظرف جریان استصحاب یکی بود، یعنی توی بازه زمانی قرار شد اینا جاری بشن، توی مقطع قرار شد جاری بشن، در یه مورد قرار شد جاری بشن، در اینجا قاعده فراغ بر استصحاب تقدم دارد، این تقدم دارد و ما قاعده فراغ رو جاری میکنیم. میفرمان فانقید حب ان الاستصحاب لم یکن جاریا حین الصلاه. درست است که استصحاب جاری نبود هنگامی که نماز خوانده میشد و واقع میشد، ها، ولکن لماذا لا یجر الان. چرا؟ یعنی درسته، یعنی قبول کنیم، حالا برفرض که اینطور باشه، دقت میکنی چه عرض میکنم، حالا تو راست میگی، حالا برفرض که تو هم راست بگی، مثلا همچی توی همچی بیانیست، بله، ولکن لذا هم خیلی مقدمانش که خیلی خوب باش، حالا این مطلب اینطور درسته که اینطوریه، مثلا به این بیان درست است، مثلا مؤدبانه کنیم درست است که استصحاب در هنگام نماز جاری نبود، ولکن لماذا لا یجر الان، ولکن چرا الان جاری نشه، ما ان الشک فعلیون، در حالی که شک جنبه فعلی پیدا کرده است دیگه، الان که میگم شک فعلی دارم دیگه، الان که دیگه غافل نیستم، و به استصحاب الحدث فعلا یثبت ان صلاته التي فرغ منها باطله، و به وسیله استصحاب حدث در حال حاضر و به شکل فعلی ثابت می گردد. نمازی که از آن فراغت یافته است باطل بوده. چرا آقا؟ تو اون بازه زمانی بوده، تو اون بازه زمانیه از حدوث حدث تا الانی که شما اون رو استصحاب کردید بقایش رو. قلنا، پاسخ میدیم، میگیم آقا این هذا الاستصحاب یعنی استصحاب حدثی که شما الان انجام میدهی که بعد از فراغت از نماز هستش، ظرف و جریانهی هو نفس و ظرف جریان قاعدت الفراغ. ظرف جریان این استصحاب دقیقا همان ظرف جریان قاعده فراغ است. و کلما اتحد ظرف و جریان الاستصحاب و القاعده تقدمت قاعدت الفراغ. و هرگاه که ظرف جریان استصحاب و قاعده فراغ یکی بود، قاعده فراغ مقدم می‌گردد. خلافاً لما اذا کان ظرف و جریان الاستصحاب اثناء الصلاة، به خلاف اون جایی که ظرف جریان استصحاب اثناء نماز باشد. یه لحظه ما باشد آقا، یه لحظه اینجا توجه بفرمایید. قاعده فراغ، فراغ یعنی چی؟ فراغ یعنی چی آقا؟
خب
احسنت، یعنی بعد از نماز، بعد از نماز، یعنی نماز تمام شد، شما ازش عبور کردی، فراغت یافتی. اگر استصحاب مربوط به قبل از نماز بود، مربوط به وسطای نماز بود، هنوز شما از نماز فراغت پیدا نکرده بودی، بله استصحاب به راحتی جریان پیدا میکنه، هیچ مشکلی هم با قاعده فراغ پیدا نمیکنه، اصلا اونجا ظرف قاعده فراغ نیست. بله اگر استصحاب رو شما بخوای بعد از نماز جاری بکنی که فراغت پیدا کردی، اینجا قاعده فراغ یقه شما رو میچسبه. ولیکن اگر قبل از این باشه که نوبت به قاعده فراغ برسه، یعنی قبل از پایان نماز باشه، استصحاب بدون مانع چی؟ جاری میشه. بله دیگه، فراغت از نماز باید حاصل بشه. میفرمایند که خلافاً لما اذا کان ظرف و جریان الاستصحاب اثناء الصلاه، محضر مبارکتون، که به خلاف اون که ظرف جریان استصحاب بگیم اثناء نماز باشد، خلال نماز باشد، بالاخره اون زمان التفات به شکش داشته و شکش هم فعلی بوده و استصحاب در حق او چی؟ جریان پیدا کرده. فانه حين اذن لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته الى قاعده الفراغ. پس این بگیم که مجالی باقی نمیگذارد، مجالی رو نمیگذارد برای رجوع مکلف بعد از فراغ از نمازش به قاعده فراغ، چون در اثناء نماز و قبل از اینکه نماز تمام بشه استصحاب کرده بود، دیگه اصلا مجالی برای قاعده فراغ باقی نمیمونه. این دیگه سوخته، این محل و این مقام سوخته. چرا؟ چون قبلا استصحاب اینجا جاری شده بوده. لأن موضوعها صلاتون لم يحکم به بطلانها فی ظرف الاتیان بها، برای اینکه موضوع قاعده فراغ نمازی است که حکم نشده بوده است به بطلان آن در ظرف اتیان به آن. بله نمازی که در حین الاتیان و حین الوقوع و حین الایقاع حکم بطلانش نشده بوده و ما از او فراغت نیافتیم، قاعده فراغ درش جاری میشه. ولیکن نمازی که قبل از فراغت از آن حکم بطلانش شده بوده، دیگه جای قاعده فراغ چی؟ ندارد. بله بله نه هنوز نه، هنوز نظر شهید صد نیست، هنوز نظر شهید صد
خودشون هم که این قلطی نگفتن،
نه هنوز شهید صد نظر خودشون نگفت. خیلی خوب، شهید صدر تا اینجا اثبات کرد برای ما که بعد از نماز اگر التفات حاصل شد، البته مبتنی بر این که ما شک فعلی را رکن استصحاب بدانیم. خوبم توجه کنید، ایشون تا آخرم اصلا نشون مشخص نمی کنن که نظرشون این است که فقط شک فعلی معتبره یا شک اعم از فعلی و تقدیری. نه هیچ مشخص نمی کنن، فقط یه مثالی میزنن که ما بفهمیم ارزش این مطلب کجا ظاهر میشه، ثمرش کجاست. ما از اینجا میفهمیم پس این بحث ثمره داریه. اما خب آقا نظر شما چی شد بالاخره؟ اگر ما شکی که اخذ شده است در بفرمایید که در به عنوان رکن استصحاب، اگر ما این شک را اعم از فعلی و تقدیری بدانیم، ممکنه در مواردی با هم دیگه چی فرق بکنه. دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ این مثالی بود برای که ما متوجه بشیم شک فعلی و شک تقدیری را و چیزهایی از این قبیل. مثلا در همین مثال اگر شما شک تقدیری رو کافی بدانید، چه اتفاقی میفته؟ نماز این آدم از اول محکوم به بطلانه، اصلا دیگه نوبت به قاعده فراغ نمیرسه. چون در این مثال ما شک تقدیری رو بفرمایید که رکن استصحاب نمیدانستیم و میگفتیم فایده ای نداره، لذا رسیدیم به قاعده فراغ. وگرنه اگر شک تقدیری رو کافی میدونستیم به عنوان رکن استصحاب، دقیقا مثل شک فعلی بود و این استصحاب قبل از نماز جاری شده بود و لذا نماز از اول محکوم به بطلان بود، در نتیجه اساسا نوبت به قاعده فراغ چی؟ نمی رسید. اینشون الان فعلا دارن محضر مبارکتون که فضای بحث رو بر ما روشن می کنن، اما نتیجه گیری ها بماند بر حلقه ثالثه. خب اما در همین مورد خاص و در همین مثال همیشون بحث رو رها نمی کنن. می گد به شما بگم در اینجا اتفاقا با وجود این که ما گفتیم قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است، اما در این حال قاعده فراغ جاری نمیشه. میگیم چرا قاعده فراغ جاری نمیشه؟ میگن برای اینکه قاعده فراغ از دو حال خارج نیست، یا اینکه از امارات یا از اصوله. من تقاضا میکنم باز آیان برگردن به اوائل کتابشون، به اوائل کتابشون، همون جایی که بحث الحکم الشرعی و تقسیمه، اوائل اوائل کتاب، همون اگر حالا توی چاپای مختلف من نمیم چی باشه، فکر نمی کنم از صفحه 23 دیگه رد بکنه دیگه، اما اوائلش، بله، الحکم الشرعی و تقسیمه، دو سه صفحه بعدش اونجا یه عنوان داشت الامارات و الاصول، بعد از الحکم الواقعی و الحکم الظاهری، بعد از الحکم الواقعی و الحکم الظاهری یه عنوان داشت الامارات و الاصول. خب اینجا بله پاراگراف اول، نه پاراگراف دوم، و القسم الاخر، و القسم الاخر الحکم الظاهری الذي اخذ، عبارتشو ببینید آقا، من پس بخونم عبارتشو، اشکال نداره، ما نداره عبارتشو خود بخونم. ببینید عبارت اینه، پیدا کردین؟ و القسم الاخر، حاجا شما پیدا کردین؟ نشونشون بدید. و القسم الاخر، خیلی خوب، خیلی خوب، بله خدا حافظتون باشه انشالله، بله. و القسم الاخر، و القسم الاخر، خب اون قسم اول حاجا امارات بود، حالا قسم الاخر چیه؟ میخوان محضر مبارکتون که اصول رو بگن. و القسم الاخر الحکم الظاهری الذی اخذ فیه بعین الاعتبار نوع الحکم المشکوک، حکم ظاهری قسم دوم اون قسمی است که در او اخذ شده است به این اعتبار، بفرمایید که به نظر اعتبار نوع حکم واقعی مشکوک، سواء لم یؤخذ ای کشف معین بعین الاعتبار فی مقام جعله، چه این که اساساً جنبه کاشفیت به وسیله مولا مورد ملاحظه و لحاظ قرار نگرفته باشد و اساساً به این اعتبار و به دیدگاه اعتبار به جنبه کاشفیت نگاه نکرده باشد در هنگام جعل حکم ظاهری، او اخذ ولکن لا به نحو یکون هو الملاک التام، یا اینکه نه جنبه کاشفیت اخذ شده است اما به نحو این نبوده است که تمام ملاک باشه، جزء الملاک بوده است، بل منضما الى نوع الحكم المشکوک، بلکه اون جنبه کشف و کاشفیت زمیمه و منضم به نوع حکم مشکوک در نظر گرفته شده و لذا مثل اماره نیستش. محضر مبارکتون که خب، و مثال الحالت الاولى، جایی که اساسا به کاشفیت نظر نبوده، اصالت الحل، فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمه والاباحه ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحليه، ومثال الحاله الثانيه قاعده الفراغ. خب حالا قبل از که عبارتو بخونم اینجا توضیحی اول بدم بعد عبارتشون تکمیل بکنم، خوب با من باشید.
یه بار از خارج بگم، در این بحث که مال اوائل سال تحصیلتون بوده، از زمانی که اولی که این کتاب حلقه ثانیه رو شما میخواندید اوائل با این بحث مواجه شدید، بحث در این بود که ما در باب حکم ظاهری یه اماره داریم، یه اصل عملی داریم. اماره اون چیزی است که تمام موضوع برای جعل حجیت برای آن جنبه کاشفیت آن از واقع بوده است. پس یه بار دیگه بگیم، اماره آن چیزی است که تمام موضوع و تمام ملاک و ملاک کامل و تمام نظر مولا برای این که آمده جعل حجیت کرده برای آن کاشفیت اون بوده. یعنی مولا نظر کرده دیده مثلا خبر واحد از روز تشریع الی یوم القیامه 80% 90% از اخبار آحاد اینها توانایی کشف واقع رو چی دارن؟ میتونن واقع رو کشف بکنن. به خاطر همین کاشفیت بوده است که آمده برای اون چیکار کرده؟ جعل حجیت کرده. کما اینکه مردم هم وقتی به امارات عمل میکنند جنبه کاشفیت براشون مهمه. اینا رو بهشون میگیم اماره. در مقابلشون اصول عملیه قرار دارن. اصول عملیه آقا دو دسته هستن، خوب با من هستید؟ اصول عملیه، یه دسته اصول عملیه رو بهشون میگیم اصول عملیه محرزه یا تنزیلیه. دسته دوم میگیم اصول عملیه غیر محرزه یا غیر تنزیلیه. بحته دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اصول عملیه محرزه یا تنزیلیه اصول عملیه هستند که کاشفیت از واقع هم دارند، تا اینجا شبیه امارند، اما کاشفیتشون تام و تمام بگید نیست. دسته دیگر از اصول عملیه، اصول عملیه هستند که اصلاً عرض محضرتون که کاشفیتشون مورد لحاظ مولاشی نبوده است. اونهایی که کاشفیت، اون اصول عملیهی که اصلا کاشفیتشون مورد لحاظ مولا نبوده در هنگام جعل حجیت برای اونها، به اینا میگیم اصول عملیه غیر محرزه یا بفرمایید که غیر تنزیلیه. مثل چی؟ مثل اصالت البراءه، مثل اصالت الحلیه و چیزهایی از این قبیل. اینجا اصلا کاشفیت مد نظر نبوده، کاشفیت مورد توجه نبوده. اما اصول عملیه، اصول عملیه نا، باز بگم اصول عملیه نا، اصول عملیه‌ای که نه تنها کاشفیت دارن بلکه کاشفیتشون مورد لحاظ مولا بوده در هنگام جعل حجیت برای اونها، الا اینکه این کاشفیت تمام موضوع نبوده، کاشفیت هم بوده اما در کنار اون نوع حکم مشکوکم، نوع حکم واقعی مشکوکم مورد لحاظ مولا چی بوده است. خب خوبه امروز ما مروری از ابحاث گذشته، این درس های گذشته هم داشته باشیم، مناسب هست. جلسه قبلم به همین ترتیب و جلسه قبلم هی ارجاعتون میدادیم، در مقام تقاضا بود، من دیدم شاید به این تقاضا شما عمل نکنید، ناچار شدم خودم برگردم بحثا رو میگم براتون. محضر مبارکتون که خیلی خوب. وقت مثال برای اصول عملیه محرزه یا تنزیلیه، یعنی اصول عملیه‌ای که جنبه کاشفیتشون مد نظر بوده، چند تا مثال معمولا ذکر میشه. یکیش استصحابه، یکیش قاعده فراغه و امثال اینها. فقط یه نکته بگم بعد عبارت های صدر رو بخونم، خوب توجه کنید. این قاعده فراغ یا حتی استصحاب رو بعضی از بزرگان اصلاً از اصول عملیه نمیدانند، بلکه از چی میدونن؟ از امارات میدونن. میگن نه اینطوری نیست که کاشفیت اینها جزء الموضوع و جزء المنات باشد، نه بلکه تمام مناته. لذا اساسا استصحاب و قاعده فراغ رو جزء امارات حساب میکنن نه جزء اصول عملیه. مرحوم آقای صدر چطور؟ آقای صدر هم استصحاب رو و هم قاعده فراغ رو جزء اصول عملیه میداند. لذا شما الان ببینید میخواد مثال بزند برای اصول عملیه تنزیلیه و اصول عملیه‌ای که اینها بفرمایید که کاشفیت هم در جعل حجت برای اونها لحاظ شده است، مثال میزند به قاعده فراغ. پس اینم ذهنتون چی باشد. قاعده فراغ یه قاعده است که در نماز جاری میشه و البته من شاید همون وقتم براتون گفته باشم که ما شبیه اون رو در معاملات همچی داریم. شبیه قاعده فراغ در معاملات میشه اصالت الصحه. اصالت و صحه که در معاملات جاری می شود. به بیان دیگر هم می شوف که قاعده فراغ در عمل خود انسان جاری می شه و اصالت و صحه بگیم نسبت به عمل غیر در نظر گرفته می شود. خب حالا عبارت آیه صدر رو همینجا تو همین قسمت اول کتابتون بخونیم، بعد برگردیم به درس امروز. فرمودن و مثال الحالت الثانیه، اون جایی که اصل عملی تنزیلی هست و جنبه کاشفیت هم در ملاک، در ملاک جعل حجت برای این اصل نقش داشته. قاعده الفراغ، فان التعبد في هذه القاعده بصحه العمل المفروغ عنه، فان التعبد في هذه القاعده بصحه العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحه. تعبد در این قاعده به صحت عملی که از آن فراغت حاصل شده، این مرتبط است به کاشف مشخص و معینی از صحت. و هو، خب اون کاشف معین چی؟ خوب توجه کنید، اگر اینجا رو توجه کنید میفهمید چرا در بحث ما قاعده فراغ جاری نخواهد شد. در این مثالی که آقای صدر گفتن چرا جاری نمیشه؟ خوب توجه کنید. و هو غلبت الانتباه و عدم النسیان فی الانسان، غلبه انتباه و عدم فراموشی در انسان است. بعدشون میگن ولکن نهاد الکاشف لیسه هو کل الملاک بل هناک دخل لکون المشکوک مرتبطن به عمل تم الفراعن و لهذا لا یتعبدون الشارع بعدم النسیان فی جمیع الحالات، که بماند. خیلی خوب، برگردیم به درس امروز. پس آقا چی شد؟ عبارت ما اینجا چی شد؟ عبارت ما اینطور شد در این بحثی که از اوایل کتاب خوندیم براتون. فرمودن که اون کاشفیتی که در قاعده فراغ هست، اون کاشفیت اون نظر دارد به غلبه انتباه و عدم نسیان در انسان فی حین العمل، در هنگامی که دارد عمل رو انجام میدهد. خواست سوال میکنم فی ما نحن فی، در این مثالی که ما زدیم اصلا ما گفتیم این انسان غافل بوده و با غفلت نمازشو خونده، پس اساسا اینجا نمیتونه محل جریان قاعده فراغ باشد. قاعده فراغ جایی جاری میشه که ما میگیم آه انسان معمولا حین العمل اذکره، یعنی توجهش بیشتر جلبه. شما بعد از که نماز تموم شد شک میکنید خدایا من تشهد خوندم یا نخوندم، رکوع رفتم یا نرفتم، سجده رفتم یا نرفتم، وضو داشتم یا نداشتم. میگه آقا تو وقتی داشتی نماز میخوندی حین العمل قاعدتا حواست بوده، ولو روی عادت. آخه بگاه یاد میگم کجا حواسم بود؟ من از اول تا آخر نماز تو فروشگاه مشغول خرید بودم، تو ذهنم اونجا بودم، دقت میکنی؟ پرواز میکردم. میگیم بله، ولو روی عادتم که باشد معمولا این اعمال رو یکی پس از دیگری مرتبا انجام میدی. آقا میگم من نمازم رو حفظم، یعنی هم تو دیگه عادتی انجام میدم، خیلی روش فکر نمیکنم. حالا همینطور میگم ولو رو عادتم که باشد شما اعمال نماز رو یکی پس از دیگری به ترتیب انجام میدی، اذکر بودی. خب لکن اگر یکیسی اصلا مدعاش اینه، حرفش اینه که اصلا من غفلت داشتم، میدونم هم غفلت داشتم، این دیگه چه جای قاعده فراغ باشد؟ چون اصلا سازگاری با قاعده فراغ ندارد. ایشون میگن ولکن صحیح ان قاعده الفراغ لا تجری بالنسبت الى الصلاه المفروضه في هذا المثال على اي حال، ولیکن صحیح این است که قاعده فراغ نسبت به نمازی که در این مثال فرض شده بود در هر صورت جاری نمیشه، حتی لو لم یجره استصحاب الحدث فی اثناها. اصلا ما با استصحاب چی کار داریم؟ اصلا فرض کن استصحاب در اثناء نماز هم وجود چی نداشت، در هر صورت قاعده فراغ جاری نمیشه. میگیم چرا؟ میفرمن و ذالک لان قاعده الفراغ لا تجری عند احراز وقوع الفعل المشکوک الصحه مع الغفله، برای که قاعده فراغ جاری نمی شود زمانی که ما احراز بکنیم که فعل مشکوک و صحه، فعلی که در صحت آن شک داریم، این مع الغفله واقع شده است، با غفلت واقع شده. ففل مثال المذکور لا یمکن تصحیح الصلاة به حالن، در این مثال ما نمیتونیم هیچ جوری این نمازشی درستش بکنیم با قاعده فراغ درست بشه. چون این نماز دیگه نماز بشه نیست، برو یه فکر دیگه بر خودت بکن، خلاص. خیلی خوب، این رکن دوم. نگران نشه، این صدا کاملا طبیعی اینجا. بله، ما به چیز احسن تو، ما دیگه به یک چیز رسیدیم، انس رسیدیم، انس کردیم. نمیدونی که خیلی خوب، محضر مبارکتون که. اما رکن سالس، خب آقا دیگه دم در رکن سالس دیگه، اینقدر این ایام تو این درس ها ما گفتیم برای شما که دیگه شما اووردوز شدید دیگه، اصلا واقعا فوق اشباع است. وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه، متعلقشون باید یکی باشد، وحدت باید داشته باشد. بارها هم گفتیم که این وحدت متعلق وحدت ذاتیه نیست، و وحدت ذاتیه است، وحدت زمانیه نیست. و الغاء، بفرمایید که الغاء زمان است، زمان رو ما الغاء میکنیم، لذا نمیایم. یادتون میاد عبارتش میگم لا نقطع، ما تقطیع نمیکنیم، خورد نمیکنیم، نمیگیم که یه بقایی داشت، یه حدوثی داشت، یه بقایی دارد، نه دیگه، میگیم این یقین داشت به وضو، شک کرد در وضو، نمیگیم یقین داشت به حدوث وضو، شک کرد در بقای وضو، اینا رو نمیگیم، این کار انجام بدیم. و در حقیقت این رو یک به هر حال یک نگاه عرفی در اینجا داریم، عرفاً بگیم این متعلق یقین و حدوث یک چیز هستش. تذکرن عرض بکنم که در حقیقت این رکن ثالث از متفرعات رکن قبلیه، یعنی رکن ثانیه که اشک و فلبقا بود. خب چرا؟ چون در اشک و فلبقا در واقع ما میگیم اشک و فی بقا المتیقن. اگر اشک و فی بقا المتیقن نباشد، بلکه شک در بقای چیز دیگری باشد، که اصلا از قاعده استثناء خارج میشه دیگه. دقت میکنین؟ در حقیقت این رکن ثالث در ذیل رکن ثانی و از متفرعات از او هست، متفرعات او هست و از مستنبطات از رکن ثانی هستش. اما رکن ثالث و هو وحدت القضیه المتيقنه والمشكوكه، رکن سوم وحدت قضیه متيقنه و مشکوکه است. فيستفاد من ظهور الدلیل، استفاده میشد از ظهور دلیل. فی ان الشك الذي يمثل الركن مثل رکن ثانی یتعلق به عین ما تعلق به الیقین. میگم آقا اینا رو چون دیگه من قبلا زیاد توضیح دادم، توضیح نمیدم مجددا. یادتون میاد میگفتیم که لا ینقض الیقین به شک. حالا یه دفعه دو تا روایت با هم قاطی شد تو ذهنم، لازم عذرخواهی میکنم، بله خرج شد. لا ینقض الیقین به شک، میگفتیم این نشون میداد که شک میخواد همون چیزی رو نقض بکند که فرض بفرمایید که بهش یقین بوده است، و بحث هایی که قبلا مطرح شد و بحث نقض و اینها بود، چیزی که از این قبیل. خیلی خوب میفرمایند که فیستفاد من ظهور الدلیل فی ان الشک الذی یمثل الرکن الثانی یتعلق بعین ما تعلق به الیقین الذی یمثل الرکن الاول، استفاده میگرد از ظهور دلیلی که شکی که یمثل رکن ثانی، شکی که بالاخره بیانگر و نشان دهنده رکن ثانی هستش و تجسم بخش به رکن ثانی هستش، این تعلق میگیرد به عین آن چیزی که یقین با آن تعلق گرفته. کدوم یقین؟ اون یقینی که تمثل و بفرمان که تجسمش در رکن اول بود. اذ لو تغایر متعلق الشک مع متعلق الیقین، زیرا اگر تغایری رخ وجود داشته باشد میان متعلق شک و متعلق یقین، فلن یکون العمل به شک نقباً للیقین. اگر یقین به چیزی تعلق گرفته، شک به چیز دیگری تعلق گرفته است، این شک نمیتواند نقض یقین حساب بشود. میفرمایند که نمیباشد عمل به شک نقض یقین. و انما یکون نقضا له فی حالت وحدت المتعلق لهما معا، این فقط و فقط این جناب شک نقضی برای یقین به شما من لهو به یقین میخورد. این شک اسم یکون و شک، یعنی انما یکون و شک کو نقضاً للیقین فی حالت وحدت المتعلق لهما معا، فقط شک نقض یقین به شمار می رود در حالتی که متعلق این دو با هم دیگر یکی باشه. بعد تذکرم میدن، میگن آقا قبلاً هم اینو داشتیم، چند بارم تکرار کردیم دیگه، زیادی تکرار شده. و المقصود بالوحده الوحدت الذاتیه، لزمانیه، ایشون میگن وحدت ذاتی مطرح است نه وحدت زمانی. فلا ینافیها، هاش مخالف وحدت، پس منافاتی ندارد با وحدت. چه چیزی؟ ان یکون الیقین متعلقا به حدوث الشیء و شک به بقائه، یقین به تعلق بگیرد به حدوث شیء و شک به بقای آن شیء. ما این حدوث شیء، حدوث و بقایش رو الغا میکنیم، زمان رو الغا میکنیم، میگیم هر دو به یه چیز خورده. فان النقض یصدق مع الوحده الذاتیه و تجرید کل من الیقین و شک عن خصوصیت الزمان کما تقدم. نقض صدق میکند با وجود وحدت ذاتیه و اینکه ما تجرید بکنیم هر یک از یقین و شک را. البته این مسامحه در تعبیر هست یا لغزش قلم هست یا سبق لسان هست، به تعبیر از این قبیل بگیم، در واقع باید میفرمودن متیقن و مشکوک، و تجرید کل من المتیقن و المشکوک عن خصوصیت زمان کما تقدم. ما هر یک از متیقن و مشکوک را مجرد از زمان در نظر میگیریم، از خصوصیت زمان در نظر میگیریم، همچنان که قبلا هم گذشت. و قد ترتب علی هذا الركن عدت و امور، خب بر این رکن چند امر مترتب میشود. بله ببینیم که میرسیم مطرح بکنیم یا نه. حالا من اگر نخوام خیلی توضیح بدم میرسیم، چون حقیقتا توضیحات خارج ما خیلی مازاده بر متن نداره، متن خیلی مفصل و گویاست، فلذا من نمیخوام خیلی مفصل معطلتون کنم، فقط یه مثال میزنم، یه مثال میزنم تا روشن بشه. خوب توجه کنید، اول سر بحثو بگم بعد تا مثالش برسیم. یه کسی بگد آقا، یه کسی بگد آقا جان، اگر شما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو در شبهات موضوعیه بگید ما قبول داریم، اونجا قابل تصوره، اما در شبهات حکمیه این قابل تصور نیست در اکثر موارد، لااقل در اکثر موارد اینطوری نیست. خوب به من بشتاقا یه لحظه توجه کنید، وقتی میگیم شبهات حکمیه این هم شامل جعل میشه هم مجعول، مجعولم که میدونید دیگه، یعنی الحکم الفعلی. آی صدر در اینجا اصلا متعرض مسئله جعل نمیشند، اصلا متعرض جعل نمیشند، چون در بحث جعل نسخ پیش میاد و اونجا ما استصحاب میکنیم جعل رو و نسخ رو منتفی میدانیم و تمام میشه قصه، میره پیکارش. نه فقط میرن سراغ مجعول، میگیم چرا در شبهات حکمیه که از قبیل مجعول باشد، یعنی الحکم الفعلی باشد، چرا تصور نمیشه؟ میگن ببینید فعلیت الحکم آیا دائر مدار وجود خارجی موضوع هست یا نیست؟ فعلیت الحکم آیا دائر مدار وجود خارجی موضوع هست یا نیست؟ وجوب فعلی حج آیا دائر مدار وجود مستطیع هست یا نیست؟ هست دیگه، هست دیگه، دقت میکنید. موضوع اگر تام و تمام بود فعلیت الحکم هم هست، موضوع تام و تمام نبود فعلیت الحکم هم نیست، دقت میکنید. اینجا دیگه اصلا جایی برای شک باقی نمیماند. ما چجوری شک بکنیم؟ بالاخره یا در خارج، یا در خارج این موضوع وجود دارد و قیود مأخوذه در موضوع حکم مجعول وجود دارد یا وجود ندارد. اگر این قیود وجود داشت و ما وجود این قیود را احراز کردیم حکمم هست، یعنی فعلیت الحکمم هست. اگر این قیود وجود نداشت یا ما اونها رو احراز نکردیم حکمم نیست. نگید آقا آخه من در خود استطاعت شک دارم، اگه شک داشتی که هیچی، پس یعنی نشون میده موضوع رو احراز نکردی پس حکمم چی؟ نیست، اصلا جای استصحاب وجود ندارد. ما چجور استصحاب رو تصور بکنیم؟ جایی برای بفرمایید که استصحاب حکم در شبهات حکمی باقی نمیماند. چرا؟ چون اساساً شکی وجود ندارد. لذا خوب توجه میکنید، ببینید ما اینجا گفتیم از متفرعات رکن دومی که الشک فی البقاء باشد، اینجا خودشو بیشتر نشون داد، اصلا شکی نیست تا ما بخواهیم چیکار بکنیم؟ استصحابی انجام بدهیم. خب ما چی پاسخ بدیم؟ خوب با من بشتا مطلب بگیریم، چون میخوام سریع خود عبارات رو بخونیم، تا از آن خیلی وقت نداریم، میخوام عبارات سریع بخونیم مطلب از خارج متوجه شده باشیم. میگیم فرمایش شما درسته، لکن گاهی اوقات ما شکمون از اینجا ناشی میشه. به هر حال میبینیم که این مطلب قبلن که حکم براش جعل شده دارای این خصوصیات بوده، این حکم وقتی میخواست جعل بشه دارای این خصوصیات بوده، موضوعش این خصوصیات داشته، الان برخی از اون خصوصیات نیست، فلذا شک میکنیم که آیا اون خصوصیات اینها مدخلیت تامی در موضوع داشتن که اگر نباشن دیگه حکمم نیست، فعلیت الحکم نیست، یا نه اونقدر دخلشون جدی نبوده. یه مثال بزنم، مثال که گفتم مثال بزنم، حالا مثال بزنم. آقا صلات الجمعه، نماز جمعه در زمان حضور و ظهور معصومین واجب بود یا نبود؟ میگیم واجب بود، امر قرآنیه، فسعوا الی ذکر الله، دقت میکنیم امر قرآنی هستش که ما نماز جمعه بخونیم. خب میگیم کی نماز جمعه وجوبش فعلیت داشت؟ زمانی که معصومین بودند. الان که معصومین دیگه ظهور ندارن، معصوم فعلی حضور دارد ظهور ندارد، ما شک میکنیم که آیا این خصوصیت ظهور معصوم و حضور علنی و ظاهری او در جامعه، آیا این از جمله قیودی است که مدخلیت دارد در موضوع وجوب بفرمایید نماز جمعه و فعلیت یافتن این وجوب یا نه؟ اگر این مدخلیت داشته باشد، در نتیجه الان که ظهور معصوم رو ما نداریم دیگه وجوب نماز جمعه فعلیت پیدا نمی کند، اما اگر نه مدخلیتی نداشته باشد ما میتونیم استصحاب بکنیم وجوب نماز جمعه را. مطلب آقا فهمیدید؟ اگرم حالا دقیقا جا نیفتاده باشد تمشین خیلی جاگیر نداشته باشه، اشال عباراتم که بخونیم واضح تر میشه. میفرمایند وقد ترتب على هذا الركن عده امور، مترتب میگرد بر این رکن چند امر. بله نذكر منها، از جمله این امور رو ما ذکر میکنیم. اون چیه از جمله این امور؟ ما قد لوحظ، از جمله امور اون موردی است که قد لوحظ من ان هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعيه، این رکنی که شما میگید وحدت القضیه المتيقنه والمشكوكه، این بله ممکن است وجود یافتن آن و یافت شدن آن در شبهات موضوعیه. به ان تشک فی بقاء نفس ما كنت على یقین من، به این که شما شک بکنید در بقاء دقیقا همان چیزی که به وجود آن یقین داشتید. ولكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكميه، اما مشکل است ما ملتزم بشویم به وجودی هاش مخالفت به این رکن، ما ملتزم بشویم به وجود این رکن در شبهات حکمیه. و ذالک محضر مبارکه، تو که البته باز تاکید بکنم شبهات حکمیه منظورشون جعل نیست، منظورشون مجعوله، منظورشون الحكم الفعلیه، جعل رو اصلا اشاره نمی کنن، چون در بحث جعل مسئله نسخ پیش میاد و اونجور مسائل، ایشون اصلا اینجا الان متعرض نمیشن. می فهمن و ذالکه لان الحکم المجعول، ببینید بلافاصله خودشون میگن و ذالکه لان الحکم المجعول تابع فی وجودهی لوجود القیود المأخوذه فی موضوعه عند جعله، برای اینکه این چرا اینطوری است؟ به خاطر اینکه حکم مجعول تابع است در وجودش، تابع چیست؟ حکم مجعول وجودش تابع وجود قیودی است که اخذ شده اند در موضوع آن حکم مجعول هنگامی که داشته از اون حکم جعل می شده. فاذا کانت هذه القیود كلها متوفره و محرزه، اگر همه این قیود موجود باشن، متوفره یعنی موجوده، متوفر باشن یعنی موجود باشن و احراز هم شده باشند، فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول، ممکن نیست شک صورت بگیرد در وجود حکم مجعول، شکی پیش نمیاد دیگه. میگه آقا شما مستطیع هستی یا نیستی؟ میگه بله مستطیع هستم، پس حجم برات واجب فعلی میشه، این دیگه چه بحثیه. و ما دامت باقیتا و معلومتا فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول، وقت تا زمانی هم که این با اینها باقی باشن، این قیود باقی باشن و معلوم باشن، اصلا ممکن نیست ما شک در بقاء این حکم مجعول بکنیم. پس اساسا شکی در بقاء حکم مجعول پیش نمیاد. چرا؟ چون حکم مجعول وابسته است به این قیود و قیودم که بفرمایید که علا فرض باقی و معلومن، پس ما چرا شک بکنیم در بقاء حکم مجعول؟ و انما یتصور الشک فی بقائه بعد الیقین به حدوثه. چه زمانی تصور می شود شک در بقای حکم مجعول؟ فقط تصور می گردد شک در بقای حکم مجعول بعد از اینکه ما یقین داشتیم به حدوث آن. اذا احرز المکلف فی البدایه ان القیود کلها موجودتون، در صورتی که مکلف در آغاز امر احراز بکند که همه قیود موجودند. ثم اختلت خصوصیت من الخصوصیات، در مثال ما چی بود آقا؟ ظهور امام معصوم، یه خصوصیتی بود دیگه، این خصوصیت از بین رفت. ثم اختلت خصوصیت من الخصوصیات فی الاثنا، سپس در یک خصوصیتی از خصوصیات اون حکم در اثنا، در این میانه و در این بین، بفرمایید که اختلالی ایجاد شد. و احتمل المکلف، و مکلف احتمال داد ان تکون هذه الخصوصیه من تلک القیود، مکلف احتمال داد که این خصوصیت از قضا از همان قیود باشد. از همان قیود باشد یعنی چی؟ یعنی از همان قیودی باشد که مأخوذ هستند در موضوع حکم. اون بالا فرمودن القیود المأخوذه فی موضوعه عند جعله، دقت میکنین اینم از همون قیود باشد. فانه سوف یشک حین اذن فی بقاء الحکم المجعول، سپس مکلف شک میکند در این صورت، در این هنگام، در بقاء حکم مجعول، لاحتمال انتفاء قیده، برای اینکه این احتمال وجود دارد که قید آن حکم منتفی شده باشد. آیان میدانید که رابطه موضوع با حکم رابطه علت است با معلول، وقتی موضوع یا یکی از قیود آن منتفی بود، حکم همچی منتفی است. اما مثال ایشون غیر از مثال ماست، حالا مثالشون هم بخوانیم فرقی نمی کنه، اصل مطلب یکیه. و مثال ذالک ان یکون الماء متغیرا بالنجاسه، البته این الماء که میگن منظورشون ماء کر است، ماء کر، چون ماء قلیل که اگر نجاست بهش برسه نجس میشه، ماء کره که در صورتی به وسیله نجاست نجس میشود که رنگش یا بوش یا طعمش تغییر بکنه. دقت بکنیم ای یکون الماء متغیرا به نجاست، این آب کر به وسیله ملاقات با نجاست تغییری پیدا بکنه. فیعلم به نجاسته، این یا بگیم یعلم به نجاسته، مکلف میداند که این نجس شده است. آب یه حوض بوده، یه حوض آب خیلی بزرگی بوده، منتها نجاستی تو این افتاده، مقدار زیادی خون داخل این ریخته و اصلا رنگ آب رو تغییر داده مثلا. ثم یزول التغیر الفعلی، سپس چند روزی گذشته این آب آفتاب خورده، آرام آرام اون رنگ قرمزی که پیدا کرده بود، رنگ نارنجی که آب پیدا کرده بود، این از بین رفت. ثم یزول التغیر الفعلی، اون تغیر فعلی زائل شد. فیشک فی بقاء النجاسه، این شک میکند در بقاء نجاست که آیا نجاست کاملا باقی هست یا باقی نیست. چرا؟ لاحتمال ان فعلیت التغیر قید فی النجاست المجعولت شرعن، تو مثال ما احتمال می رفت ظهور امام معصوم قیدی باشد در وجوب فعلی نماز جمعه. در این مثال چی آقا؟ فعلیت تغییر، یعنی اینکه خود تغییر فعلا وجود داشته باشد، احتمال می رود که قیدی باشد در نجاست مجعوله از نگاه شریعت. و فی هذه الحاله لولا حظ المکلف بدقتن قضیته المتیقنه و قضیته المشکوکه لرآهما مختلفین. در این شرایط و در این حالت اگر مکلف به دقت قضیه متقنه خودش رو و قضیه مشکوکه خودش رو نگاه بکنه و بررسی بکنه، میبینه اینا دوتا هستن. پس اون رکنی که شما گفتید وحدت القضیه المتقنه و المشکوکه اینجا جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ میفرمان لأن القضیه المتقنه هی نجاست الماء المتصف بالتغیر الفعلی، برای اینکه قضیه متقنه عبارت است از نجاست آبی که متصف است به تغییر فعلی. در مثال ما نماز جمعه با ظهور معصوم، دقیق میفهمید چه عرض میکنم؟ والقضیه المشکوکه هی نجاست الماء الذی زال عنه التغیر الفعلی. در مثال ما وجوب نماز جمعه با غیاب معصوم. والقضیه المشکوکه هی نجاست الماء الذی زال عنه التغیر الفعلی. قضیه مشکوکش هم نجاست آبی است که تغییر فعلی از آن زائل شده. فکیف یجری الاستصحاب، چطور استصحاب جاری کنه در حالی که قضیه متیقنه و مشکوکه او متفاوته. و قد ذکره که دیر وقت اذان شد، اکتفا میکنیم به همین مقدار. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرجه شرف معفو خواهش و خدا حافظ باشه.